14 بهمن کلاس کلام دو.
پست زمان میذارم. به صلوات و عنایت کنید بچه‌ها. ما بزرگ کردن به خودتون دیگه، چون واقعا نمیرسیم. تو بحث علم یه چند اشکال هست، حالا کتاب مختصری گفته از همه مواردش، یه چند اشکال هست، اشکالات مهمیه، اما کتاب نپرداخته، منم نپرداختم به اشکالات، تمایلم داشتم اما دیدم کتاب نپرداخته. مثلا علم قبل از ایجاد، که اگه خودم قبل از ایجاد عالمه به همه پدیده ها، همه اتفاقات، با بحث جبر و اختیار گره میخوره. بحث علم قبل از ایجاد با بحث قضا قدر گره میخوره و یه مشکلاتی پیش میاد اونجا دیگه. اگه خدا میدونه علم قبل از ایجاد داره، وقت رفتارهای ما آیا جبرانه است یا از روی اختیار؟ چرا میپرزه؟ کتاب شما نپرداخته، موضوع مهمیه جبر اختیار. شاید جای دیگه مثلا نمیدونم تو جلد دو من یادم نمیاد بحث جبر، معمولا تو بحث همینجا میپردازم، حالا ممکنه مثلا تو عدل بهش پرداخته باشه، نمیدونم، من یادم نیست اینو. ولی به هر حال همینجا تو بحث علم قبل از ایجاد اون مشکلات هستش. کتابای زیادی هم توی زمینه نوشته شده، مثلا آقای خیلی کتابه، مثلا علامه جعفری کتابی داره درباره علم پیشین و اختیار انسان، عنوانش اینه، علم پیشین الهی و اختیار انسان. و از این دست کتاب این با این موضوع جبر اختیار زیاد، برید مثلا تو کتاب خونه توی رده بی پی معمولا کتاب کلامی هست، همینجا چند سری کتاب هستش. حالا شاید به مناسبتی رسیدیم ما به این بحث میکنیم، اما بریم ادامه بحثمون. میدونید بچه‌ها مباحثه خیلی مهمه، که شما هم مباحثه نمی کنید، خیلی مهمه مباحثه، و اصلا بحث کلامی نیاز به مباحثه داره، چون وقتی مباحثه میکنید هم خود متن اصلی و مطلب تو ذهنتون جا میفته، هم اشکالاتی براتون پیش میاد که تو مباحثه مطرح میشه. حالا دست و پا شکسته به هم دیگه جواب میدید، اما ذهنتون درگیر میشه، باعث میشه مطالعه بیشتری بهت و انگیزه میشه برای مطالعه بیشتر. به نظرم اینا از مثلا نه، البته همه درسایی که برای مباحثه باشن خیلی عالی، خیلی خوبه، خیلی لازمه، ولی اینم لازمه، باید مباحثه بشه. خب اما بریم سر صفت دوم. یادتونه صفت ثبوتیه رو درس میدادیم؟ صفت ثبوتیه تقسیم میشد به صفت ذاتی و فعلی. یادتونه؟ تازه امتحان دادیم. صفت ذاتی چیا بودن؟ مصادیقش چیا بودن؟ آها، قدرت، حیات. ما الان دوم یه صفت رو که خوندیم، صفت علم رو خوندیم، اولین صفت ذاتی معمولا با علم شروع میشه تو همه کتاب های کلام. صفت قدرت دومین صفت ذاتیه. دومین صفت ذاتیه که بهش میپردازیم انشاءالله. این مطلب من خواستم اینجا نوشتم که انشالله بگم اگر برسیم امروز، هم تعریف قدرت، بحث رابطه قدرت و اراده خیلی مهمه تو تعریف قدرت، اصلا گره داره با، پیوند داره با قدرت. بعد رابطه قدرت و انگیزه یا دایی، کتاب انگیزه میگه، دایی هم میگن، هدف قایی هم بهش میگن، علت قایی هم بهش میگن، علت قایی. بعد اینکه انگیزه خداوند یا دایی خداوند چیه، چی میتونه باشه. بعد اثبات میکنیم قدرت الهی رو، و بعدم دو سه تا شبه هست که انشاءالله بهش میپردازیم. ببینید یه تعریفی از قدرت کتاب داده، این قسمتی هم یه قدرت چیست، یه تعریف عمومی از قدرته. بعد این تعریف رو میاد روی در واقع صفت قدرت الهی اونجا پیاده میکنه. یه سری نواقص داره، باید از صفت وقتی میخوایم به خدا نسبت بدیم قدرت، اون نواقص رو بگیریم ازش. ببینید قدرت، تعریف قدرت، این عبارت عربی رو ببینید، صحت یا امکان فعل و ترک. عبارت عربی پایینش کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. یعنی چی؟ گفتم اول بحث تو تره دست نشون رابطه قدرت و اراده نشون دادم. اراده رو ببینید اینجا تو تعریف قدرت اصلا اراده میاد. قادر فاعلی است که اگر بخواد یه فعلی رو انجام میده، اگر نخواد انجام نمیده. یعنی قادر بر ترک هم باید قادر باشه، چون یه سری فوائل ما داریم که قدرت بر ترک ندارن، بهشون به اونا نمیگیم قادر. فاعلی قادره که اگر خواست، هر وقت دلش خواست، هر وقت اراده کرد بتونه یه فعلی انجام بده، و اگر اراده نکرد انجام نده. ما یه سری فوائل داریم که اختیاری تو انجام فعلشون ندارن، فعل ازشون صادر میشه به اجبار. به اون فاعل ها میگیم فاعل موجب. فاعل موجب، فاعل موجب فاعلیه که فعلش در اختیارش نیست، جبریه و ازش صادر میشه. مثل چه فوائلی؟ مثلا آره، حرکت های اما احشای ما مثلا معده و روده، حرکت هاشون و افعالشون، مثلا بگیم معده من قادر سنگ رو هضم کنه. الان صفت قدرت برای معده اینجا جایز نیست، چون معده که قدرت بر ترک نداره که، اراده نمی کنه که انجام بده و اراده نمی کنه که انجام نده. معده فاعل موجبه و ازش فعل صادر. مثلا آتش ازش حرارت صادر میشه، دست خودش نیست، طبیعتا ازش حرارت و نور صادر میشه. خورشید ازش نور صادر میشه. به اینا فاعل موجب میگیم. و فاعل موجب شأن این که صفت قدرت بهش تعلق بگیره نداره. مثلا چشم وقتی باز میکنی میبینه دیگه، پلکو که باز میکنی میبینه. اینجوری نیست که اگه نخواد نبینه، میبینه. چشم ساله میبینه، میشه اراده کنی نبینی؟ نه دیگه، چون چشم، خود چشم دارم میگم، خود چشم نمیتونه نبینه. چشم ساله، بنابراین قادر به چشم نمیگی. پس معنی قدرت، ببینید، قادر فاعلی است که بتواند فعلی را هرگاه بخواهد انجام دهد و هرگاه نخواهد انجام ندهد. رودخونه میتونه جریان نداشته باشه، برسه به یک مثلا جایی که آب شده، میتونه نریزه، نه، اراده نداره. پس فاعل قادر نیست. خب این نکته اول. دوم ادامه دوباره توی اسلایدات آوردم، ولی حواستون باشه، یادآوری میشه بعدم براتون دوباره. همراهی قدرت با اراده و مشیت. معمولا مشیت همون اراده میگن. بعضی جاها که یه خورده بحث و ریستر میشه و تخصصی‌تر میخوایم بحث کنیم، تفاوت‌های ریزی بین اراده و مشیت هست. اما کتاب هم مثلا اراده رو همون مشیت گرفته. تفاوت هایی داره، اما خب حالا چون خیلی وارد جزئیات نمیشیم، هم فعلا هم با هم یکی بگیم. پس قدرت با اراده، حتما تو تعریف قدرت اراده میاد. نکته دومم، دامنه قدرت فعل و ترکه. یعنی قادر هم بر انجام قدرت داره، هم بر انجام ندادن. البته یه نکته اینجا بگم، انجام ندادن قدرت نمیخواد. میدونید چی میخواد؟ همون اراده ها رو میخواد. اراده نمی کنه انجام بده و فعلا محقق نمیشه از فاعل قادر. پس توی انجام ندادنش اراده خیلی نقش، تو انجام دادنش هم اراده نقش داره ها، اما وقتی انجام دیو یه فعلی هم واقع میشه، ولی توی انجام ندادنش اراده خیلی نقش مهم میداره. خب پس یادتون باشه یه بار مرور کنیم، قادر فاعلیه که هر وقت بخواد اراده کنه فعلی انجام میده، اگر نخواد انجام نمیده. آقای مصباح هم یه تعریفی دادن، بچه تار نیست صفحه به نظرتون؟ نیست هم یه زنده تاره، به من تار میده. آقای مصباح هم همین تعریف رو داره، کون الفاعل به حیث این شاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. کاری که متعلق قدرت واقع میشه، اینم باز دوباره بعداً خواهیم گفت، اما این رو در نظر داشته باشید، کاری که مقدوره قرار متعلق قدرت واقع بشه باید امکان تحقق داشته باشه، محال نباید باشه. اگه کاری محال باشه خدا هم انجامش نمیده. ما توی اون شبهات میگیم اینو که یه سری امور محال هست که مستشکلین میگن چرا خدا مثلا نمیتونه یه سنگی رو بیافرینه که خودش نتونه بلند کنه، یا خدا مثلا چرا نمیتونه یه جهانی رو در تخم مرغ جای بده، آیا میتونه یا نمیتونه. مچه ما رو اینجوری میگیرن، به هر طرف هم جواب بدیم در واقع خدا میده زیر سوال. مثلا میتونه یه سنگی رو بیافرینه که خلق نتونه بلندش کنه، اگه بگیم بله چی میشه؟ سوال اینه، آیا خدا میتونه یه سنگی رو بیافرینه که نتونه بلندش کنه؟ اگه بگیم بله، آیا خدا میتونه یه سنگی رو بیافرینه که نتونه بلندش کنه؟ اگه بگیم بله چی میشه؟ اون برای قضیه چی؟ نمیتونه بلندش کنه. اگه بگیم خیر، اصلا نمیتونه. سوال اشکال داره، طراحی سوال بگونه ای که خودش اشکال داره بهش میرسه. اما به طور اجمال بدونید که فعلی که خدا میخواد انجام بده باید ممکن باشه، نه محال یا ممتنع. توی مواد ثلاث خوندید دیگه؟ خب میرسم بهش. مثلا امکان اجتماع نقیده محاله، محال ذاتی هم هست،
عقلا محاله.
آره، چیزی که عقلا محاله واقع نمیشه، خودش نمیتونه واقع بشه. حالا میرسیم. خب چی؟ همین سنگه الان مثالش بود دیگه، چند تا مثال دیگه هم هست. دوم نکته این که کتاب هم فکر کنم همینا رو گفته. آره ببینید، الف رو ببینید، صفحه 229. قدرت داشتن بر انجام کاری لزوماً به معنای وقوع آن کار نیست، بلکه ممکن است فاعلی که بر انجام کاری قادر است آن را ترک کند، و این در صورتی است که مشیت او به جای انجام فعل به چی تعلق بگیره؟ به ترک. تو تعریف قدرت ما چی گفتیم؟ قادر کسیه که اگه بخواد انجام بده و اگر نخواد انجام نده. خب آیا قدرت معنی اینه که واقعا یه فعلی واقع بشه؟ نه، خب شاید ارادش به ترکش تعلق گرفته. بنابراین اگر فعلی واقع نشد نمیتونیم بگیم خدا و قادر بر انجامش نیست، خب شاید اراده نکرده اونو. دقت کردین؟ پس نکته اینه، لازمه قدرتشم بر کاری این نیست که همه اون کار انجام بده، ممکنه ارادش به ترکش تعلق گرفته باشه. الان شما به وجدان میابید که میتونید قلمی که دستتونه بلند کنید، درسته؟ بلندش نکنید، آیا قادر بر بلند کردن نیستی؟ چرا بلندش نمی کنید؟ اراده نکردید. ببینید اراده چقدر نقش داره تو قدرت. فاعل هم اراده می کنه، فاعل قادر، فاعلی که هم اراده بر انجام داره هم اراده بر ترک. بنابراین اگر فعلی محقق نشد لزوماً به این معنا نیست که فاعلش قادر نیست، بلکه ممکنه فاعلش ترک اون فعل رو اراده کرده باشه. خب باز آقای مصباح نکته سومش میگه قدرت به این معنا متضمن اختیار هم هست، خدا همچنان که بالاترین قدرت ها رو دارد. در واقع این اختیار رو معنی چی اینجا؟
اراده
است. ولی باز هم وقتی وارد بحث خیلی ریز و جزئی میشیم یه ذره اراده با اختیار تفاوت داره. قدرت به این معنا متضمن اختیار یعنی اراده هم هست. خدا همچنان که بالاترین قدرت ها را دارد، کاملترین مراتب اختیار را هم دارد و هیچ عاملی نمیتونه خدا را برای انجام کاری تحت فشار قرار بده یا اختیار را ازش سلب کنه. خب همین نکته ها رو کتاب آقای سعید مهرم گفته، همین الف به جی که الفش رو گفتیم، قدرت داشتن بر انجام فعلی لزوما به معنی وقوعش نیست. اصلا تو تعریفش اصلا این نبود، تو تعریف اراده بر انجام و اراده بر ترک. خب یه نکته دومو ببینید برو که منم گفتم، فاعل قادر قبل از انجام فعل هم قادر، قبل از انجام فعل هم قادر. شما الان به وجدان میابید که میتونید کار کوچیکو انجام بدید، مثلا میتونید میز رو بلند کنید دو نفری، پس قادرید. قبل از اینکه انجامش هم بدید میدونید که قادر. اینجوری نیست که آخه بعضیا میگن وقتی میز رو بلند کرد قادر بودنش محقق میشه. بعضیا اینجوری میگن، فکر میکنن آره اشاعرم. آره ببینید پاورقی کتاب و این رأی منصوب به اشاعره است. اشاعره میگن همون لحظه که داره فعل انجام میده صفت قدرت بر اون موصوف در واقع بار میشه. اما متکلمین ما میگن نه، قبل از اینکه فعل محقق بشه فاعل قادر قدرت داره بر انجامش. لزوما به معنی این نیست که حتما باید اون فعل در حینی که داره انجام میده اون لحظه قادر بشه، نه قبلش هم قادر. متا هنوز دایی مثلا انگیزه ای برای انجام اون کار نداره.
یعنی اشاره قدرت رو فقط انجام فعل
میدن. آره تو اون لحظه ترک و احتمالاً نه دیگه، وقتی که میگه توی همون لحظه احتمالاً ترک رو جزء تعریف قدرت نمیارن. خب بعد آقای سعیدی میگه صحت این مدعا رو هم با تأمل در تعریف قدرت و هم با مراجعه به حالات درونی خودمون میتونیم بیابیم که قبل از اینکه فعلی انجام بدیم علم حضوری خودمون به وجود خودمون داریم، به نفسانیتمون کاملا حس میکنیم که این توانایی رو داریم که فعلی انجام بدیم. مطمئن انگیزه، هنوز انگیزه میخوایم ما برای انجام فعلی. همه انگیزه میخوان، خدا هم انگیزه میخواد برای انجام یه فعلی، اما چون هنوز انگیزه نیست انجامش نمیدیم. خب نکته بعدیش هم قدرت همواره بر دو امر متقابل یعنی فکر و ترک تعلق میگیره که دیگه خیلی تکرار کردیم. خب جیم کتاب رو ببینید، جیم که همینه، قدرت همواره داله. آره داله، نگاه کنید، تقابل دو مفهوم قدرت و عجز از سنخ تقابل عدم و ملک است. تقابل عدم و ملک چیه؟ اقسام تقابل نخوندید تو منطق؟ چیه تقابل عدم و ملک؟ چند تا تقابل داریم به من بگید؟ اقسام تقابل چیه بود؟ یکیش من میگم سلب و ایجاب، دومیش چی بود؟ همون نقیزه این دیگه، رابطه بین دو نقیز، تقابل سلب و ایجاب. دومی زده اینه عدم و ملک هست. چهارمیش چیه؟ تضایفه. خب عدم و ملکه چی بود؟ بین دو صفتی که موصوف شأن دارا بودن اون صفت ها رو داره. ببینید اگر موصوفی شأن دارا بودن یه صفت و ضد اون صفت رو داشته باشه، نقض اون صفت رو داشته باشه، اون موقع تقابل این دوتا صفت میشه تقابل ملکه و عدم ملکه. در واقع اینجوری اصلش همینه دیگه، ملکه و عدم ملکه. مثلا ببینید این میزه شأن این که بینا باشه داره؟ نداره. خب بینایی و عدم بینایی تقابلشون چیه؟ خب ببینید این عبارت رو ببینید، این تقابل در جایی است که یک موصوف شأن برخورداری از یه صفتی رو داشته باشه. آتش قادر نیست، لذا متصف به قدرت و عجز نمیشه. اما زید یا انسان متصف به قدرت و عجز میشه، چون انسان شأن این که قادر باشه رو داره. به همین معنا میز متصف به قادر بودن یا عاجز بودن نمیشه، چون میز شأن این که قادر باشه یا عاجز باشه رو نداره. پس بنابراین بین قدرت و عجز تقابلیه که اون تقابل، تقابل عدم و ملکه است. تقابل قدرت و عجز مثلا تقابل ضدین نیست، تقابل سلب و ایجاب نیست، تقابل عدم و چون قدرت و عجز صفت‌هایی هستن که نمیتونیم ما به همه موجودات اونا رو نسبت بدیم، فقط به موجوداتی میتونیم نسبت بدیم، به هستی‌هایی میتونیم نسبت بدیم که شأنش رو داشته باشن. ولی ببینید مثلا تقابل وجود و عدم اینجوری نیست که اینها تو موجوداتی باشن که شأن وجود یا عدم رو داشته باشن. تو همه، وقتی میگیم موجودات، همه موجودات شأن چی دارن؟ همه موجودات هم موجودن، همه موجودات موجودن دیگه. بنابراین تقابل وجود و تقابل وجود و عدم، تقابل عدم و ملکه نیست، سلب و ایجابه. ولی تقابل عدم و ملکه تقابلیه که فقط تو موجود، یعنی اون صفته رو موجوداتی میتونن داشته باشن که شأن اون صفته رو دارن. آره، پس به همه نمیتونیم، به همه، ما به همه پدیده‌ها نمیتونیم بگیم قادر یا عاجز، چون فقط قدرت و عجز و یه سری از موجودات میتونن بگیرن این صفته رو، موجوداتی که شأنشو دارن. بنابراین بین قدرت و عجز تقابل عدم و ملکه هست.
شأنشو داشته باشن یه سری شرایطی بودی که میتونم انجام بودم تعریف باشه،
همون که تعریفش بود، اون یه چیز دیگه‌ایه.
خب
اما رابطه شعریت
هم به موجود دیگه، یعنی اونا تعریف میکنن، دایره قدرت
اونا
تعریف میکنن، یعنی انسانی که اراده داره،
خب
خدایی که اراده داره،
آره اینا میتونن قدرت داشته باشن.
ملائکه هم
ببینید قدرت، ملائکه قدرت، ببینید قدرت بر انجام و ترک ندارن، دارن دارن، خب ببین اراده و اختیارش دارن، اما انجام نمیدن. اینجوری نیست که موجب باشن، اختیار دارن ولی انجام نمیدن. چون ببینید مثلا مگه فرشته، مگه شیطان به مقام فرشته ها نرسید؟
خب
یعنی مختار بوده، یعنی جبرائیل، میکائیل، اینها موجبن، فاعل موجبن، فعل ازش صادر میشه، نه قدرت بر انجامش و ترکش دارن ولی ترک نمی کنن. اسرائیل قدرت بر انجام و ترک داره ولی ترک نمی کنه هیچ وقت، اون فعلی که متعهده که انجام بده. و خب بالاخره میشه اسمت؟ خب فرشته ها نمیتونه انجام ندن؟ میتونن انجام ندن، بعضی از حالا آیت الله جوادی هم میاد فرشته ها رو دستبندی میکنه. مثلا یه داستان در مورد فطرس داریم، شنیدیم؟ فطرسی که اگر داستانش مستند باشه، آره هم داستانی که پرش میسوزه، بعد زارن از مقام خود رانده میشه، یه بلایی پرش میاد، خدا یه مکافاتی بهش تحمیل میکنه، بعد متوسل میشه مثلا به امام حسین و بخشیده میشه. خب اونجا چرا گناه کرد؟ اختیار نداشت؟ اختیار داشته یه گناه کرد میگه. خب حالا آیتم جوادی همونی میاد فرشته ها رو دستبنده میکنه، بعضی از فرشته ها مختارن، بعضی از فرشته ها ممکنه مختار نباشن. اما این که بگیم اراده اصلا نمی کنم پس قادر نیستم، بعیده به نظر من نمیاد. اشا قادرم ولی اراده نمی کنم. اراده هم دارم ولی انجام ندادن فعلی که خود بهش محول کرده رو اراده نمی کنم. حالا باید بیشتر بگردیم، ولی به نظرم نمیتون بگیم فاعل موجبه. فاعلی که ارادهی بر ترک نداره، اراده و انجام هم نداره، اصلا اراده نداره،
فعلا دست بر میزنه ولی اراده نداره،
اجبار جبران فهم. بیشتر فوائد طبیعی اینجوری هم بایی میدونم که فرشتهایی که عقلا جز عقولا اون وقت اراده نداشته باشن میشه؟ اصلا کسب شأنه برای فرشتهایی که در مرتبه عقل هم که مرتبه بالای هستیه.
پس شاید یکی از دلایلی که این ترک رو انجام نمیدن اینه که خب مثلا الان ما یه سری حقایق رو فقط مادی رو میبینیم، غیب رو نمیبینیم، مثلا باطن و بطن اعمال رو نمیبینیم. شاید اونا چون میبینن خودشون دیگه عقلن
هیچ وقت اختیار نمی کنن، شاید
عقلا ترکش نمی کنن.
ما اختیار جزو مثلا کمالات انسانی میدونیم.
مثلا ما غیبت رو اگه میگم غیبت کنی آتیش داریم میخوریم، ولی خب مثلا ما که نمیفهمیم درکی از اینکه داریم آتیش میخوریم نداریم، شاید چون اونو درکی اینو دارن هیچ وقت نداریم.
شاید ولی برای تو مرتب صفات وجودی از انسان خیلی برترن، علمشون خیلی برتره. میشه فرمایش شما رو به خاطر اینکه اینا علم آگاهیشون خیلی برتره قطعا اینجوری. ببینید چند تا جواب داده شده که جواب گمونی میگه شاید اینجوری یه دی از فرشته اختیار دارن یه دی از فرشته اختیار ندارن. خب حالا عرض من اینه که اگر اختیار کمال باشه برای موجودات این بعیده که فرشته اختیار نداشته باشن، یعنی یه کم چون لازم وجودی از انسان خیلی بالاتره، پس احتمالا اختیار دارن، اما اختیارشون این گونه نیست که به سمت بدی در واقع کشیده بشن و اونه همیشه خوبی رو اختیار میکنن.
شاید
یه جوری باز الان دارم به سمت جبر میرم، یعنی جبر مجبورن همیشه خوب رو انتخاب بکنن. شاید باز داریم من دارم شنشون میارم پایین، اما به نظرم میاد که توی این صفات کمالی باید از انسان خیلی بالاتر باشن.
مثلا
اینکه انسان اگه مثلا اختیار خوبی را بکنه از فرشته ها میره بالاتر، شاید بخاطر همین که علمش قدر و برخورد و ردایی و هدایت خدا اومده مثلا انسان ها که از دعالا این خوبی ها را انجام داده و ترک حرام کرده، بعد بخاطر همین ارزشمندتر باشه. حالا اون انسانی که از فرشته ها میره بالاتر خیلی انسان والاییه، یعنی تو مراتب انسان های معمولی نیست. خب انسان معمولی ها خیلی وقتا اراده میکن، اختیار میکن، افعال خوب انجام میدن. تو این هر که از فرشته ها نمیرن بالاتر که. اما در کل حالا بحث این بود که تقابل عدم و ملکه جاییه که بین صفاتیه که اون صفات حتما به موجوداتی متعلق میگیره که شأن اون صفت رو داشته باشه، از جمله قدرت و عقل. بینایی و نابینایی هم جوریه، رابطهشون رابطه تقابل عدم و ملکه است، تقابل سلب و ایجاب نیست. بینایی و نابینایی، چون بینای همه موجودات شأن این که بینا باشن که ندارن، میز نداره، سنگ نداره، بنابراین رابطه بین این دوتا صفت هم رابطه عدم و ملک هست. سوال داشتین؟ اما سوالی داری شما؟ مطلب افتاد؟ پس رابطه بین این دوتا از اقسام تقابل، تقابل عدم و ملک هست. من اینجا یه اسلاید هم اضافه کردم، اقسام تقابل رو بردم حالا گفتم داری اسلاید ها باشه. چهار تا تقابل داریم، سلب و ایجاب ملکه و عدم ملکه، زدانه و تقابل تضایفه. اینجا دیگه چیزی یه نکته من خودم اینجا نوشته بودم، ببینید نکته که زیرش خط کشیدم اینجا، این که میگیم خداوند قادر مطلقه. سلام. خداوند همیشه قادر مطلقه، این صفت قدرت هیچ وقت ازش سلب نمیشه، همیشه اصلا نباید خالی باشه از این صفت. و چون خداوند ببینید هر لحظه داره خلق میکنه دیگه، ما تو فلسفه اینو میگیم که خدا آنن فعانن در حال ایجاده، آنن فعانن، و همه پدیده ها آنن فعانن دارن ایجاد میشن. اینجوری نیست که خدا خورشید رو خلق کرده باشه و تمام شده باشه رفته باشه. چون چرا؟ چون تو فلسفه یه اصلی داریم، یه موضوعی هست اونجا که پدیده ها عین و رفت به علتشون هستن، عین ربطن، یعنی وجودشون یه وجود ربطیه، یه وجود ربطیه. اگر خداوند لحظه‌ای به اونها افاضه نکنه، اونها در واقع نابود میشن و از بین میرن. این رابطه رو مثلا ملا صدرا میگه رابطه بین خدا و موجودات به گونه‌ای که خدا آنن فعانن داره اینا رو خلق میکنه، چون آنن فعانن اینا به خداوند متصلن، مرتبطن، پس آنن فعانن داره بهشون وجود میده. پس آنن فعانن خدا داره اراده میکنه برای اینکه خلق کنه. پس خدا هر لحظه قادر مطلقه و این قدرت مطلق از خدا هیچ وقت سلب نمیشه. نه مطلق بودن به لحاظ نامحدود بودن قدرت، قدرت خدا بر هر فعل فعل ممکنی، قدرت خدا بر هر فعل ممکنی تعلق میگیره. قادر مطلقه یعنی این. اینجا یه چالش ما داریم با ملحدین سر همین قدرت مطلق. تو بحث شرم خیلی از این استفاده میکنن، یادتونه شر رو که اون جلسه اون ترم داشتیم که از اشکالاتشون این بود که خدا مگه قادر مطلق نیست؟ خب مثلا یه سنگی رو بیافرینه که سنگ وقتی میخواد بخوره تو سر یه مظلومی نرم باشه، وقتی میخواد تو سر یه ظالم بخوره خاصیت صفر بودن خودش رو داشته باشه، مگه قادر مطلق نیست؟ اونا میگن قادر مطلق قادری که بر هر فعلی، چه فعل ممکن باشه چه فعل محال و ممتنه، قادر مطلق باید بر هر فعلی قدرت داشته باشه. اونجا ما میگیم نه، قادر مطلق قادری که فقط بر افعال ممکن. چرا؟ مشکل هم اینه که ببینید فعل ممتنه اصلا مقدور واقع نمیشه، اصلا نمیاد توی سفره قدرت الهی بشینه، جنس خودش بده. اشکال از قابل اصطلاحا میگیم، نه از فاعل. اشکال از اون قادره نیست، اشکال از این قابل است که میخواد مقدور واقع شه. خب مقدور واقع نمیشه قابل. مثلا آیا خدا میتونه یه متناقضینی رو خلق کنه؟ خب نمیشه، چون دوتا امر متناقض با هم جمع نمیشن اصلا. آیا خدا میتونه فعل متناقض انجام بده؟ نه، چون فعل متناقض اصلا انجام شدنی نیست، خودش انجام نمیشه. آیا میشه یه چیزی هم باشه هم نباشه در آن واحد با همون هشتا شرطی که تقابل صدر ایجاد داره، هم در آن واحد هم باشه هم نه؟ خدا نمیتونه اینو ایجاد کنه، خدا که قادر مطلقه نمیتونه یه همچین پدیده ای رو خلق کنه که جمع تناقض باشه، جمع دوتا نقیض باشه. نه، نه اینکه خدا نتونه، مشکل از فاعل نیست، مشکل از قابلیت. این فعل ما حقق نمیشه، لذا قدرت مطلق رو به معنی در واقع قادر بودن خدا بر امور محال نباید بگیریم. هر امری که شدنیست در حیطه قدرت الهی واقع می شود.
آخر عقل و این مفهوم می دارم همه اینا مخلوق خدا مگه نیستن؟
چرا؟
این که سفید و سلید زده همه هم این یه مفهوم متضاد هست، ولی مخلوق خدا خدا اینو هم خدا اینجوری خلق کرده.
خب خدا اینجوری خلق کرده،
خدا میگه که ایستس انگار ذاتیشه،
نفس به خلق خدا نمیداره، خدا میتونه
ذاتیشه
دیگه،
ذاتیشه باشه
که بتونه همچنه. آره این اشکال خیلی اشکاله، خیلی اشکال میشه. خب خدا میتونه خلق، خدا میتونه این نظام رو، نه میگه نمیشه. میگیم شدنی نیست.
ولی اولا خود خدا فایده.
آره این اشکاله. این اشکاله که خدا میتونه. یعنی میخواد بگه اینا قوانین قراردادیه که خدا گذاشته. عقل هم خدا خلق کرده، همه داشتار عقلی هم خدا خلق کرده، همه ذاتیاتش هم خدا خلق کرده، همه اون قوانین محکم عقلی، اصول عقلی، همه اینا رو خدا خلق کرده. مگه خدا خلق نکرده؟ میتونست یه جور دیگه خلق کن. ولی متکلم ها میگن نه، این اینجوری نیست، این ذات خود فعله. یعنی یه جوری باید بگیم که چرا دیگه ذات خود فعل است که یعنی دو تا امر متناقض ذاتاً مخالف
به فاعل یعنی ذات فاعل داره اینطوری شو قاعده
شو یعنی بگید مثلا دست خدا خارجه، این فعل ذاتش اینجوریه، از دست خدا خارجه نه، در حالی که فعلا فاعلش خداونده. یه اشکال مهمی هم هست این دیگه پیش نرفتیم، یه متکلم پیش نرفت از این بحث وارد نشدم، ولی ته جوابشون همینه که این افعال ذاتن اینجوریه. خداوند هم فعلی که ذاتن محال باشه انجام نمیده چون فعل محاله.
خدا
یعنی خداوند هم توی این چارچوب داره خلق میکنه. تو
خدا نه نسبت به خدا که محال وجود نداره،
ولی این چارچوب محال بودن رو خلق کرده. نه اینا میگن که اون دنیا هم این اتفاق نمیفته، هیچ وقت تو بارگاه ملکوت هم این اتفاق نمیفته که فعل محال خلق میشه، خودش خلق نمیشه، هیچ فعل محال، هیچ جا، هیچ وقت. مگه اینکه یه درجه مثلا تخفیف بدیم، بگیم این نظام اینجوریه، تو نظام عالم اینجوریه، و یکی از اصول اولیه عقلیه که شما نقیزه محاله و اینو ما به وجدان میابیم و چون فطریه، توی فطریه دیتون نمیخونیم، چون فطریه این از اصول یعنی چون یقینی و ذاتی و هر کسی به فطره اینو میابه، لذا خداوند هم اینجوری هیچ وقت عمل نمیکنه تو این دنیا. مگه اینکه یک کم تخفیف بدیم، بگیم تو این دنیا اتفاق نمیفته. خب شاید
باشه از این منظر باشه که مثلا خدا اصلا نمیخواد یه همچین کاری کنه، مثلا اینکه مثلا میگیم ما پیامبر معصومن، قدرت بر این دارن که دروغ بگن، ولی هرگز این کارو نمیکنن.
خب
و خدا هم به خاطر اینکه مثلا خوب، یعنی صفات خوبشون مطلقه، هیچ وقت نمیاد یه امر مقادی که شاید هیچ فایده کش نباشه رو انجام بدن، قادر انجام شاید باشه ولی هیچ وقت ازشون سر نمیزنه، چون اگه این امر مقاد ازشون سر بزنه.
خب تو عبارت شما، تو عبارت شما این عبارت شما عبارت کلامی نیست. الان
شما گفتید که مثلا یه نفر ممکنه فعلی ازش سر نزنه ولی قادر بر انجام اون فعل باشه. من میگم که خداوند قادر بر انجام عقل ما محاله.
نه متوجه شم چی میخوای بگی؟ میخوای بگی خداوند قادر ولی اراده نمی کنه اون فعلو، اما اینجوری نیست. چون فعل محال اصلا مقدور خدا واقع نمیشه. خدا قادر هست اما بر مقدورات ممکن، مقدوراتی که شدن
خب این قیدیه که شدن دیگه، شاید اشتباه
گفتم. حالا اصلا ممکن و محال رو میخوام نسبت بدیم محال بودن و برای خودت تعریف کنی، به نظر اشتباه وقتی در میگیم قدرت و مثلا هست که مطلب و همیشه رقیب اونه همیشه، یعنی همین مفاهیم
بیدید چی میشه؟ اونجوری وقت بنای علم از هم میپاشه، چون که از اصول اولیه عقلیه، ما برای این اصول داریم زندگی میکنیم، اصول اولیه هست.
نه وقتی در
اگر انجام شدنی باشه وقت
دیگه تو همه زندگی ما میتونه رسوخ بکنه.
نه ما در مورد قدرت الهی صحبت کنیم، بعد ما یه صفت دیگه جواب دادیم که مثلا حکمت الهی یا همه هر صفت دیگه اختزام کنه که این مثلا صحبت رو به مثلا علم و اهمیت داده توی ما رو میتونه شد مثلا برداده، ولی این مسلل قدرت خدا قرار میگیره، این مرحالی برای خدا وجود نداره.
خب آخه تو این دنیا نباید برای خدا هم نباید باشه، متوجه میشم، ولی به هر حال اگر این فرمایش شما درست باشه این قدرت تو این دنیا هیچ وقت نباید ازش استفاده بشه.
خب سنت خدا هم
چون که اگه یه جا این اتفاق بیفته، احتمال این که هر جای اتفاق بیفته هست، یه جا اتفاق بیفته این دیگه قاعده را از عمومیت انداخته و احتمالی که هر جایی استفاده بشه و اتفاق بیفته هست و ممکن تمام دستاوردهای علمی ما همه اون وقت بره زیر سوال.
اونجای روایت مثلا
یه جمع نردن تو روایت هم همینه، خدا من صدقه هم میگه خدا من بر افعال ممکن قادر. خب وقتی میگی ناممکن، ناممکن ذات خودشه. اگه بگی برای خدا ناممکنه و خودت خدا میده زیر سوال، خب ناممکن خود شیء است که ناممکنه و شدنی نیست. خدا من قادر مطلقه، هر چیزی که شدنیه به دست خدا انجام میشه، هر چیزی که شدنیه، هر چیزی که نشدنیه انجام نمیشه، خودش انجام نمیشه، مقدور واقع نمیشه. یعنی توی عبارت اگر اونجور بگیم عبارت ما خدا رو
خودش مخلوق و خودش هم خودش چیز نداره.
خود چی؟
هر چیز هر شیعی که مثلا بگیم ناممکنه
اصلا مخلوق نیست، ناممکن
یعنی فقط صورت ذهنی
داره، معدومات هم دیگه، ناممکنات معدومات هم، معدومات هم صرفا مفهوم هم. مخلوق نیستن که رو فقط نمیشن. درست شد؟
چه فرقی داره که ما اینا رو بدونیم؟ یعنی چه لزومی داره که تو ذهن ما هم بیاد؟ اگر مثلا خدا نمیخواد پس ما مفهومی از
آن مفهومش هست
عدم نداشتیم.
مفهوم رو با مصداق که فرق میکنه که
به هر حال اون مفهومش هم تو ذهن ما داره دیگه.
آره یه وجودیه، یه چیزی که هست تو ذهن ما، ولی فقط یه مفهوم ذهنیه، مثل مثلا شریک‌الباری یه مفهوم ذهنیه، موجودیتی نداره، معدومه.
مفهوم ذهنی هست ولی توی واقعیت خیلی
براش مصداق خواهد شدن. خب مصداق دروغی نه، مصداق واقعی و حقیقی که نداره که. مثلا چی بگم؟ مثلا سیمرغ یه مفهوم ساختگیه، جعلیه، مصداقی نداره.
آدم که نصفه زندگی میکنه، آدم یه وقتی هیچی نیست نصفه زندگیش، ولی سیمرغی که صورت ذهنی داره یه مثل از وجود رو داره، آدم نیست، مصداق خارجی نداره، وجود ذهنی که داره، وجود ذهنی هم وجوده که داره.
خود آدم چیه؟ شما الان داری بین معدوم و سیمرغ تفاوت قائل میشی، میگی معدوم حتی صورت ذهنی هم نداره
ولی سیمرغ
خب معدومه. الان چرا گفتی شما معدوم؟ از کجا آوردیش؟ یه صورت ذهنی داره که مفهومه،
مفهومه.
خب سیمرغ هم مفهوم ذهنی دیگه. شما براش یه مصداقی میسازی، چقدر گیج بین معدوم مفهوم معدوم و مفهوم سیمرغ تفاوت هست. سیمرغ یه صورت ذهنی ازش میسازیم، از ما از مفهوم از معدوم. ببین خود این معدوم ذهنی مصادیق داره، اینا مصادیقشن، اون عامه معدوم، سیمرغ و مثلا شریک‌الباری اینا مصادیق اون عامه. اصلا
معدوم
هست، آره معدوم که خودش مفهوم ذهنیه، شما برای این مفهوم ذهنی دارین استقام میسازی خودت تو ذهن.
این جمله غلطه که خداوند شما را عدم آفرید؟
نه.
خب این از عدم آفریدن به نظر عقلی است محال نیست، ولی خداوند انجام داده.
خب شما ببینید از عدم آفرید یعنی شما نبودید و بود شدید. خب نه اینکه اون نبوده بود شده باشه. خانومی با این وجنات نبوده و بود شده. اینجوری نیست که هم باشه هم نباشه. تناقض سلبی یعنی در آن واحد هم باشه هم نباشه. ولی شما قبلا نبودید. حالا بود شد. این که تناقض
نه
وجود خودم نه اینکه
تناقض باشه، اینکه از عدم یه چیزی رو
بیافرینی،
یعنی از هیچی یه چیزی درست
کنی،
این به نظر عقلی
معنی ببینید. حالا من خواهم تعبیرش رو درست کنم، از هیچی یه چیزی رو آفریده وجود که بوده که وجود بلکه خدا بوده.
چرا میگیم از عدم؟
یعنی نبودید بود شدید، نه اینکه عدم دستمایه‌ای باشه و ماده‌ای باشه که خدا از این خلق کنه.
نه اینکه معنی نداره. مثلا وقتی میگیم عدم میگید که فقط یه مفهومه که مصداقی نداره. من میگم وقتی از یه چیزی که مصداقی نداره خداوند یه سری موجودات رو آفریده، اینم به نظر
خب پس شاید ما تو تعبیر اونو باید اصلاح کنیم. یعنی نبودیم و بود شدیم.
خود عدم وجود
داره؟ نه مگه میشه عدم وجود داشت؟ نمیشه. این در واقع اینجا میگیم از کتم عدم آفریده، به خاطر اینکه خداوند نیاز فاعل بودن خداوند نیاز به ماده اولیه نداره، چون فاعل انسانی ماده اولیه هست و خلقش میکنن. نرجان این چوبه بوده بعد به این شکل در بوده، اما خداوند ماده اولیهش هم خودش خلق کرده. به این معنا میگه از کتم عدم آفریده. خداوند فقط صورت بخش نیست که، نه جو صورت بخشه، ماده رو خلق نمی کنه، صورت ها رو هی تغییر میده، اما خداوند خود ماده رو خلق میکنه. ماده ای که دیگه ماده اولیه ماده اولیه است، چیزی نبوده که خدا بخواد از اون ماده اولیه یه چیزی خلق کنه، ماده خلق کنه، خود ماده هر هم خدا خلق.
من منظور از عدم رو همین فهمیده بودم، ولی برام سواله که یه همچین چیزی به نظر عقل انسان محال نیست که خدا انجامش داده باشه و بگیم خدا حتی برای این مسئله هم قادره. در بقیه امور محال اراده نمی کنه
که ماده اولی خلق کنه.
نه این که میگیم که خدا تو امور امر محال رو هیچ وقت انجام نمیده، یعنی که شاید مثلا بحث قدرت داشتن و نداشتن نمیشه، بحث اینه که خدا اصلا نخواست، یعنی بحث اینه که شما میگید اون
متوجه میشم اراده برتر که آره؟
یعنی که شما میگید اون امر محال قابلیت اینو نداره که اراده و قدرت و خدا برش بار بشه، اونه که خود اونه که ذاتش محالا اصلا این قدرت بهش بار نمیشه. من میگم اگه این باشه، اون عدمی که انسان ازش آفریده شد از هیچی بدون هیچ ماده اولیه هم، خب اونم محال بوده، ولی قدرت خدا به خاطر اینکه خدا اراده کرده بهش بار شده و انسان خلق.
خب میگم اون محال اون عبارت غلطه، از عدم خلق کرده. عدم کجاست؟ مگه عدم موجودیتی داره؟ چرا میگیم عدم؟ هر چه بوده وجود بوده، خدا به این وجود صورت‌های مختلف بخشیده، یه صورت انسانی بخشیده، بخشی از این وجود صورت حیوانی بخشیده.
ماده اولیه میشه مثل یه چوبی میشه که باش میرسه تا زیر مثل یه
چوبی. خب برای اینکه خودش مگه واجب الوجود نیست؟ وجود بوده، هستی مطلق خداست. این هستی مطلق رو که علتی نداره، این هستی همیشگیه، این هستیه رو اومده شکلای مختلف بهش داده. اون واجب الوجوده دیگه، خالق نمیخواد که. توی برهان وجوب و امکان یادتون نیست گفتیم امر ممکن نیازمند علته، اونم نیازمند علته، اگه به تفلسف کشیده بشه باطل میشه. پس حتما یه هستی واجبی همیشگی که مسبوق به عدم نیست، این هستی هست. چون مسبوق به عدم نیست خالق نمیخواد. چیزی خالق میخواد که مسبوق به عدمی نبوده بود شده، ولی خدا خالق نمیخواد، همیشگیه، هست. خب حالا اومده اولیه رو، این هستیه لایتناهی در واقع از وجود خودش کنده و جدا کرده. چون لایتناهیست، هرچی ازش کنده بشه که از خودش کم نمیشه، چون لایتناهیست. به بخشی از این مثلا وجودهای کوچولو کوچولو اومده بهشون شکلهای مختلف داده، وگرنه از خودش ساطع شدن، مثل اشعه خورشید که از خورشید ساطع میشن و چیزی از خورشید کم نمیشه. شما خیلی پیش، خیلی ریشه ای میرید بچه ها.
ما خیلی ساعت من میگم در حال عقلی واسه ما تعریف میشه، واسه خدا تعریف میشه که عقل مسئول خدا، معقل برای خدا وجود نداره.
گفتم گفتن که میتونیم تخفیف بدیم، من باید به شرط کنم اینو آیه همچه حرفی درسته یا نه، تخفیف بدیم بگیم خدا من این نظام جور فرق کرد، چون که این اصل عقلیه، خداوند ما رو اینجوری خلق کرده با این اصل عقلی، با این اصل عقلی ما داریم زندگی میکنیم، برای خودش نباید خلاف این عمل کنه، چون اگه خلاف این عمل کنه و ما تو این دنیا سرگردان میشیم، چون با این اصل فطریه دیگه، وجود همه هست و ما خلیفه خداییم، قرار به کمال برسیم با همین اصول عقلی اولیه، بنابراین نباید خلاف این عمل کنه. البته الان متکلم صداشون در میبینم چه حرفی زدم، ولی اول اینه که با این اصول عقلی خداوند خودشان باید پیش بره، چون اگر پیش نره حکمتش میره زیر سوال، چرا برای من این اصل عقلی خودشان خودش پیش نمیره. پس بعد دستکم تو این دنیا با این اصل عقلی پیش بره تا من بتونم کشف کنم دیگه، و من بتونم نتیجه گیری کنم همه جا و نتیجه گیری درست بکنم و پیش برم، من قراره حرکت کنم دیگه، اینجا برای من خلق شده. پس خدا باید با این اصول عقلی خودشم تو این دنیا کار کنه و اصلا خطا نکنه. آره، چون اصلا کلامی که ما میخوایم کلام فلسفیه، کلام ما کلام فلسفی، یعنی همین کلامی که چون از عصر خاطر نسل توسی بعد کلام شد کلام فلسفی، یعنی با تعابیر فلسفی، با اصول فلسفی اومدیم وارد جرگه عقاید شدیم، عقایدو داریم اثبات میکنیم، کلام فلسفی، بنابراین با اصول فلسفی داریم میشیم.
کلام نومی نیست؟
چرا کلام نومی نیست؟ کلام نومی از چیه؟ همینه دیگه، کلامه، منتها یه ذره پیشرفته تره، شبهات جدید هم مطرح کرده، خیلی از حرفایی که زده شده تو کلام غربی ها زده همه رو جمع کرده و خصوصاً اسمش کلام نومیه، وگرنه مبناش کلام غربی نه. محال اونا محال عادیه، محال عادیه، یعنی عادت هم کسی نداریم که 1400 سال زندگی کرده باشه، ولی محال عقلی نیست که، یعنی محال عقلی یعنی یا اینکه خود اجتماع نقیزه باشه یا به اجتماع نقیزه منجر بشه، ولی این مورد نمیشه. یه انسانی اگه نمیشد که این همه علم پزشکی در صدد تحقق مثلا زندگی طولانی برای انسان ها نخواهد بود که، پس میشه، پس محال عقلی نیست. بعد هم زندگی که نمونه های زیادی داریم از زندگی های چندین مثلا 100 ساله و 1000 ساله، خود حضرت نوح دیگر نمونه هاشه، بنابراین اصلا محال عقلی نیست، محال عادی هم نیست. میخوام بگم حالا حداقل در یه برهه از زمان محال عادی نبوده، عادتا رخ میداریم زندگی های طولانی، حتی محال عادی هم نیست. معجزات عموما میگه محال عادی. خب رد بشیم از اینجا. نتیجه پس این شد که با یک کم تخفیف من اومدم با شما همدلی کردم، اما متکلما نمیپذیرم که بگیم خب میگن خدا من کلن اصلا امور محال ذاتا محالم و هیچ وقت موفق نمیشه.
اینم که گفتیم اقصا و تقابلم که اسلاید اضافه است من گذاشتم. خب بیاییم سر قدرت و انگیزه. کتاب نداره چون بحث انگیزه رو مطرح کرده بود، من یه اسلاید اضافه کنم. خب ببینید، آیا انسان بر انجام فعل انگیزه داره؟ یعنی انگیزه این چی؟ علت قایی توی اقسام علت ها، علت یکی از علت ها علت قاییه، یعنی هدف. خب یا همون انگیزه. منتها ببینید انگیزه اون چیزیه که بعدن محقق میشه، برای همین بهش میگن علت قایی یا هدف، چون قراره بعدن ایجاد بشه به لحاظ عینی. منتها قبل از این که یه فاعل اقدام به یه فعلی کنه، اون هدف رو چیکار میکنه تو ذهنش؟ تصور میکنه. بنابراین این هدفی که ابتدا تصور میشه قرار آخر سر پیاده بشه. مثلا من نجار وقتی این میز رو ساخته انگیزش چی بوده؟ یکی پشتش بشینه. خب الان این هدف الان محقق شده، اما این هدف توی ذهن نجار بوده، انگیزهی بوده که نجار داشته، لذا بهش علت قایی میگه به انگیزه. خب آیا انسان برای انجام فعل انگیزه داره؟ آره داره. همه انسان ها برای انجام افعالشون انگیزه داره. خداوند هم انگیزه داره؟ داره. یعنی علت قایی در واقع برای انجام افعال بوده؟ افعال الهی بله بوده. یه فرقی منتها هست بین انگیزه الهی و انگیزه بشری. ما اینجا یه مبحثی رو باز میکنیم که هدف یا فعلیه یا فاعلی. منظور من از هدف همین انگیزه هست، میتونه فعلی باشه میتونه فاعلی باشه. انگیزه یا هدف فاعلی چیه؟ هدفی که برمیگرده به خود فاعل. انگیزه یا هدف فعلی چیه؟ هدفی که برمیگرده به فعل. خداوند اگر فعلی رو انجام بده که انگیزش خودش باشه، یعنی خودش به کمال برسه، یعنی قرار باشه نفعی خودش ببره، همیشه اینجوری هم. هدف فاعلی اینجوری هم. نفع رو کی میبره؟ سود رو کی میبره؟ خود فاعل. اگر خداوند هدف یا انگیزه فاعلی داشته باشه، این برای خدا نفسه. خداوند انگیزه یا هدفی چی داره؟ فعلی داره. یعنی چی؟ یعنی سودی که قراره حاصل بشه، اون سود برمیگرده به کی؟ به خود فعل. مثلا شما درس میخونید که چی بشه؟ مثلا مدرک بگیرید، کار پیدا کنید، با سواد بشید، کسی بشید، سری تو سرات مثلا در بیاید. اینا اهداف چیه؟ فاعلیه. چون شما در واقع طالب کمالید برای اینکه یه نقصی رو از خودتون برطرف کنید. اما هدف خداوند هیچ وقت نباید اینجوری باشه، چون خداوند کامل مطلقه دیگه، نقصی نداره که. هدف فاعلی متوجه نقص فاعله، فاعلی نقصی داره، میخواد کاری انجام بده و خودش سود ببره. اما هدف فعلی هدفیه که فعل ما سود میبره. من یه کاری انجام میدم نه اینکه خودم نقصی از خودم برطرف بشه، اگه یه سودی به اون فعله برسه. آره؟ خدا فقط میتونه هدف فعلی بشه. مثلا ببینید شما، ما در مورد خداوند مثلا میگیم خداوند انسان رو خلق میکنه نه اینکه خودش سودی ببره، بلکه این انسانه به کمال برسه. الان انسان فعل الهیه دیگه. خدا جهان رو خلق کرد تا جهان متکامل بشه، انسان رو خلق کرد تا انسان به کمال برسه، درجات قرب رو طی بکنه و خلیفت الله بشه. این هدف، هدف فعلی. انسان هم میتونه هدف فعلی داشته باشه، یه کاری انجام بده دیگران سود ببرن، مثلا نه خودش سود ببره، یه کاری انجام بده، یه مثلا فرض کن یه انسانی رو زیبا کنه، برای انسانی خدمتی انجام بده،
که اون انسانه سود ببره. این میشه هدف هدف
شد.
چرا دیگه؟ برمیگرده به فعلمون یا برمیگرده به یک کس دیگری. مثلا شما یک کاری انجام میدی برای یک کس دیگری، این هدف هدف فعلی میشه. خب خداوند پس انگیزش انگیزه از نوع فعلیه نه فاعل. نه ذهنتون یه خورده درگیر میشه حالا
این انگیزه در
انسان
خارج از
آن
خودش
میتونم
انگیزه خودش ذاتم خودش
آره الان
میخواستم
کجاست؟ ذهنتون یه خورده الان درگیر میشه. ببینید ما گفتیم خداوند انگیزش برمیگرده به یا هدف قوی برمیگرده به دیگر. خب خداوند سود میرسونه به دیگران که چی بشه؟ که چی بشه؟ رحمتش اقتضا میکنه که انسان به کمال برسه که چی بشه؟
خدا بشناسه
که برگرده به کی؟
به
خود خدا. قرار انسان شبیه خدا بشه دیگه. پس همون انگیزه که برای فعل داره نهایتاً چیه؟ این فاعلی نیست دا. با هدف فاعلی قاطی نکنی. ببین هدف فاعلی هدف یعنی فاعل یه کاری انجام دیگه خودش سود ببره. خب خداوند نمیخواد خودش سود ببره، میخواد بنده سود ببره. جهان رو خلق میکنه که مثلا بنده ها سود ببره، اصلا بنده ها رو خلق میکنه که بنده ها به کمال برسن و سود ببره. خب این بنده ها سودی که میخوان ببرن چیه؟
کمال
چیه؟ به خدا رسیدن. نهایتا انگیزه برگشت به کی؟ به خدا. خدا خداوند انگیزه خارج از ذات خودش
نه از سر نیاز،
از سر نیاز نیست،
ولی
بعد اون آره باز این سوده به انسان میرسه. اما این سوده چیه؟ خدا شدنه، خدایی شدنه، برمیگرده به خود خداوند. دقت کردید؟ ببینید خداوند انگیزه داره یا نداره؟ داره. انگیزه رو معادل هدف بگیرید. چون این هدف فعلیه یا فاعلیه؟
فعلیه.
یعنی قراره به چی سود برسه؟ به اون فعل سود برسه. این سوده چیه؟ خدایی شدن. سوده خارج از ذات خدا نیست. قراره خدایی شدن رو در واقع برسونه به بخش به انسان. این با هدف فاعل هدف فاعلی فهم داره. یه خورده احباب تو لکه او را تخلق تو خلقه لکه او را باز اینجا سودش خود خدا نمیبره که من نکردم خلق و سودی کنم بلکه تا بردم بدون که ببینید. پس چی شد؟ هدف فعلی فاعلی. هدف فاعلی سود. و منفعت به فاعل میرسد، یعنی فاعل نیازمند است و دارای نقص است و هدف فاعلی برطرف کردن نیاز و نقص فاعل است. خب اما هدف فعلی چیه؟ سود و منفعت به فعل میرسد. حالا یا یه چیزی خلق میکنه و یکی، یا اصلا خودمون یکیه رو خلق میکنه. خب
اون یکی رو خلق میکنه که خودش به کمال رسید، یا یه چیزی رو خلق میکنه که برسه به اون بنده، مثلا به ذیل خود به فعل میرسه. یعنی فعل دارای نفس است و خداوند هدفی برای برطرف کردن نقص فعل دارد تا فعل به کمال برسد. خب این هدفه. حالا این کماله که قرار فعل بهش برسه چیه؟ این کماله چیه؟
ذات خدا.
خداوند فعلش بخواد به کمال رسید، کماله اینه که برگرده به خدا. نیاز داره فعل دیگه، خداوند خودش نیاز نداره که فعلش برسه بهش که خب این برای دلخوشی خودش که خودش رو به هدف برای فعل قرار نداره که برای که فعل به کمال برسه، چون خارج از خداوند بیرون از خداوند چیزی کمالی نیست، فعل رو خلق کرده میکنه.
برای خدا انگیزه ایجاد کنه، اونا سود میبرن، اونا رشد
میکنن،
اونا به خدا میرسن.
خب برای خدا حکیم فیاضه، واجب وجود باید صفات کمالی داشته باشه، یکی از صفات کمالی حکمت، برابر این حکمت خدا اختزا میکنه که افعالش به کمال برسن و یعنی نقصه. خدا کار بی نقص انجام نمیده، اگر فعلش هدفی نداشته باشه این نقص، فعل باید یه هدفی داشته باشه، هدفم باید حتما کمالی باشه، همه چیز باید به سمت کمال باشه. اینا متکلم ها فیلسوفا میگن، اینا ما میگن
اینکه اصلا بشه
وحدت
نمیتونه بگیم نیاز، ولی
بازم نیاز چی؟ نیاز خدا.
آره
چون جریان کمالیه، عالم باید خلق بشه برای اینکه به کمال برسه، وگرنه این خلقت وقت بیهوده خواهد بود و خداوند از خداوند واجب وجود بعیده، در شأن خدا نیست که خلق بیهوده بیافرد، پس باید کجا برن که باهوده باشن؟ به سمت خود خدا، چون کمال مطلق باهوده هم از ساختن باهوده نمیده. خب تا ساعت چند باید سکر از خوش دیم؟ همه چنده؟ خب اینم این اسلاید آقای مصباح اینو میگه، آقایت خدا ذات خداست، تو کتاب شما نبود ولی من دیدم لازمه. میشون چی میگه؟ هدف در افعال الهی تأمین نیاز ذاتی و رسیدن به سود شخصی نیست، زیرا ذات الهی غنای محض است یا غنی محض است و کسی نمیتواند سودی به او برساند. خدا کار را برای نقل خلاق انجام میدهد نه برای خود، اما سود رساندن به مخلوقات هدف نهایی نیست بلکه هدفی است متوسط. چرا خدا سود میرسونه خب به مخلوقات که چی بشه؟ جای این پرسش است که چرا خداوند به مخلوقات سود میرساند؟ چرا چون به کمال برسند؟ پاسخ نهایی این است که چون ذات خدا اقتضا می‌کند، یعنی هدف نهایی خود ذات است. خب چرا دیگه هدف نهایی خود ذاته؟ میگه اینجا دیگه پرسش معنا نداره. سود رسانی به مخلوقات لازمه خدایی خداست. وجود خدا وجودی است که اقتضای سود رساندن به دیگران است. این مبدأ در ذات الهی دارد. خدا این گونه است. خدا رحمان است، صفتی که مخصوص ذات اوست. رحمانیت مطلق و فیاضیت مختص خداست. پس هدف متوسط سود رساندن به بندگان است و هدف این سود رسانی برمیگرد به آنچه که مقتضای ذات الهی و اسماء الحسنا است. به زبان فلسفی چنین است که هدف خود ذات است و به زبان عرفانی این که خدا دوست دارد صفات او تجلی کند. چرا دوست داره صفاتش تجلی کنه؟ میتونید پیش برید. چرا دوست داره صفاتش تجلی کنه؟ البته نه به دلیل اینکه سودی به خدا میرساند، بلکه چون خودش و آثارش را دوست دارد. آن مثلا میگه دیگه نپرس.
نه مثلا من میبینیم
خودش رو دوست داره. چی میگه؟ احباب تو لکای او عرف و خلق تو خلق لکای او عرف ها بکیم. این هم تفاوت هدف در خدا انسان که گفتیم. این هم نکته جالبی آقای مثلا میگه اهداف انسان در صورتی که اوغلایی باشن برای تامین نیازی از نیازهای ذاتی ما و برای ارضای یکی از امیال و گرایش‌های درونی ما هستند. غذا خوردن برای تأمین نیاز بدن، تحصیل علم برای رفع جه. ببین اینا همه افعال چیه؟ اهداف چیه؟ فاعلیه. تحصیل علم برای رفع جه و ارضای گرایش فطری کمال‌خواهی و حقیقت‌جویی، همش اهداف فاعلیه. ابتدا به نظر می‌رسد که تأمین نیاز و رسیدن به نفع شخصی در کار نیست. مثلا پرستاری رایگان از بیمار و دستگیری از بینوایان و گذشتن از جان و مال برای حفظ و نگهبانی از مرز و بوم به ظاهر نفع شخصی به دنبال ندارد. ببینید یه نکته دیگه ای داره میگه. ایشون میگه یه وقتایی مثلا ما میگیم که داره پرستاری میکنه، این داره به خاطر خدا پرستاری میکنه، نفع شخصی نمیبره. کسی که میره جونش رو میده برای مرز و بومش، این به خاطر خدا داره جونش رو میده، نفع شخصی نمیبره. خب ایشون میگه اینجا هم نفع شخصی میبره. چرا؟ مثلا داره اصلا عبادت میکنه برای چی؟ برای که خودش به خدا میخواد، که دوست داره که خودش به خدا نزدیک شه. مثلا به بهشت و طمع بهشت و از فرار از عذاب جهنم و اینا همش نفع شخصیه. حتی رفتارهای انسان دوستان پرستاری کردن برای اینکه من راضی بشم. من نمیتونم تحمل کنم یک کسی مثلا تو جنگ آسیب دیده، خودم اذیت میشم، کمک میکنم. یک کسی فقیر بی‌نواز، کمک میکنه، برای اینکه من دارم اذیت میشم، کمک کنم به اون. در واقع دارم نفع شخصی میبرم. حتی این آره اصلا همه رفتارهای متعبدانه ما همه اینجوری میشه.
دیگه
آره اون مراتب بوده. برای همین در مومنین میگه عبادت تجار و عبادت بندگان نداشته باشید، عبادت احرار داشته باشید، عبادت آزادگان داشته باشید. ولی بی‌ارزش نیست دا. عبادت تاجرگونه هم بی‌ارزش. خیلی آدم باید به درجات بالایی برسه که ایمان داشته باشه که این کارش اون دنیا اصلا ایمان به بهش و جهنم داشته خودش یکم درجات ایمانه. بی‌ارزش نیست، اما اهداف یا مثلا بالایی نیستش. خب اینم نکته جالبی بود. من دیده بودم قبلا بعضی از اساتید میگفتم، مثلا اساتید مثلا دگراندیش بودم، من گفتم خدا حرفشون یه ذره چرته. بعد دیدم آقای مصباح هم داره اینا میگه، مثلا باحال که ذهن خودم همیشه درگیر میکرد. مثلا میگفتم ما کمک میکنیم به یکی، حتی همین عبادت کردن برای ترس از جهنم، خب اینم نفع خودخواهانه است، خودمحورانه است دیگه. من برای نجات خودم دارم کمک میکنم به کسی، یا نماز میخوام، نماز شب میخوام برای نجات خودم. شما تو روایتو ببینید همش میگه اینقدر عبادت کنی، 100 تا حج، 100 تا عمره، اصلا 1000 تا چیه، همش انگار ما رو داره تطمیع میکنه. و منم به طمع بهشت و جهنم که دارم عبادت میکنم، توی روایت خیلی این جنبه دیده میشه. خیلی تو خود قرآن هم هست مگه نیست؟ هست. پس درجه کمی نیست میخوام بگم، اما خب ایمان درجات داره دیگه. خود قرآن خیلی میگه، میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک مثلا، یا والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. ولی میترسونه که انما انت مذکر، همش داره تذکر میگه. پیامبر میگه هیچ قومی نیست که من براشون نذیر نفرستاده باشم، انذار بده، تبشیر. پیامبر همش مبشره و منذره، خب انذار میده، تبشیر میکنه، پس طمع بهشت رو داره ایجاد میکنه. در کل ولی نمیخوایم در واقع ارزش کارهایی که آره که درجات ایمان ایمان به غیب خب ایمان که کمه ایمان به غیب الذین آمنوا بالغیب آره تو اول سوره بقره به وجود بهش جهنم الذین آمنوا بالغیب وجود بهش جهنم از مظاهر غیبه دیگه که باید بهشون ایمان باشه. خب حالا چقدر هم پیش رفتیم ماشاءالله یه دو صفحه خوندیم. اثبات قدرت چی؟ آقای سعیدی مهیه دلیل برای اثبات قدرت آورده، از صحیفه قدرت استفاده کرده، قدرت فاعلی که هرگاه ارادش بر فعل تعلق گیرد انجام شد و هرگاه ارادش بر ترک تعلق گیرد انجام نشود. بعد قادر نبودن خدا یعنی اراده او به وقوع کاری تعلق گیرد ولی انجام نپذیرد، یا اراده او به انجام کاری تعلق نگیرد ولی انجام پذیرد. میگه اگه خدا قادر نباشه اینجوری میشه، اگه بگیم خدا قادر نیست یعنی اراده او به وقوع کاری تعلق بگیره اما انجام نشه، یا ارادهش تعلق نگیره و انجام بشه. خب چرا این اتفاق میفته؟ دو تا حالت داشت در نظر میگه، یا اینکه بگیم ذات خدا باعث شده مراد خودش تحقق نپذیره که اصلا این معنی نداره، خداوند یه چیز رو اراده کنه بعد خودش کاری کنه که اراده خودش محقق نشه، اصلا تناقض. یا اینکه یه موجود غیر از خدا جلوی خدا رو بگیره که اینم محاله، چون غیر از خدا هیچ موجودی توانایی نداره که بر خداوند تسلط داشته باشه و چیده بشه، بنابراین خداوند قادر مطلق.
خب اصلا اونا مراد خدا نیستش، امور محال، امور محال مراد الهی نیستن. اینجوری نیست که اراده تعلق بگیره و محقق نشه بس بگیم آه ببین خدا قادر نیست، چرا میگید قادر، اصلا مراد خدا نیست، مشکل بیش نمیست. این دوسته هم دلیل من اضافه کردم اینجا، یکی از طریق وجوب وجود، این وجوب وجود اگه شما میخوایی تشریف بگیم بگیم الان دیگه همینو این اسلاید بگم تمام. وجوب وجود خداوند واجب الوجوده، واجب الوجود باید همه صفات کمالی رو داشته باشه وگرنه محتاج میشه. یکی از صفات کمالی هم قدرته، یکی از طریق برهان نظم با مشاهده مظاهر طبیعت به این نتیجه میرسیم خدا قادره. حالا قدرت مطلقمون نمیتونیم از برهان نظم بگیریم، قدرتی که نیاز هست این جهان با این نظمش خلق بشه ما میتونیم با برهان نظم ثابت. یه دلیل دیگه هست که اگه خدا فاعل موجب باشه دو تا محذور پیش میاد. فاعل موجب یعنی که اراده نداره، فعلش هم عین خودش باید باشه. خب فاعل موجب باید فعلش عین خودش باشه دیگه. اگه خداوند فاعل موجب باشه، ببینید یه فعلی خدا خلق کرده که حادثه، جهان حادثه، درسته؟ جهان حادثه دیگه. خب اگه خداوند فاعل موجب باشه، میدونید بین فعل و فاعل باید بین علت و معلول باید سنخیت باشه، درسته؟ بین علت و معلول باید سنخیت باشه. خب ما نگاه میکنیم خدا یه جهانی خلق کرده، این جهان حادثه، سنخیت علت و معلول حکم میکنه که خدا اصل سنخیت علت و معلول در نظر بگیری. خب حالا خب ببینید دو طرفش میاد، یه بار از حدوث جهان استفاده میکنیم، یه بار از واجب بودن خدا. ما جهان رو نگاه میکنیم میگیم خب جهان حادثه، نبوده بود. اگر قرار خدا فاعل موجب باشه، اصل سنخیت بین علت و معلول هم حکم میکنه که یعنی کاری از یعنی اینکه اختیار نداره، فاعل موجب یعنی اختیاره. خب جهان حادثه،
این جهان باید شکل فاعل موجب باشه. اگه جهان حادثه پس فاعل که خداوند باشه، فاعل چی میشه؟ خدا چی میشه؟ جهانی که حادثه تو فاعل موجب اینه، باید در واقع علتش بشه. اگه جهان حادثه خداوند چی میشه؟ حادثه. حالا از بالا بیاد، اگه خداوند فاعل موجبه، خداوند چیه؟ واجب. این فاعل موجب کلش باید این خودش بشه. خب خداوند دیگه واجبه، جهانش چی باید بشه؟ واجب. در حالی که جهان واجب نیست، پس خداوند قادره، نه فاعل موجب. حالا این دلیل رو هفته دیگه باز یکم روش میمونم. خب کتاب نگفته ولی یکم روش میمونم. چی؟ آره دو تا، چون آره جلسه بعد روش میمونی، فقط یادآوری کنید بهم که حتما بگم. یه سنه بود.